جلسه 14 از مبحث گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ رمضان 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مرحله اول انسان بخواد آماده بشه برای پذیرش دینداری، نه پذیرش خدا به عنوان این که مؤمن بشه به خدا، خب اون همین مسیر رایج که برای اصول عقاید ترسیم شده معمولا کفایت میکنه. شاید روش های بهتری هم باشه البته برای معتقد شدن افراد به خدا. ما الان سر ایمان بحث نداریم، سر دینداری بحث داریم. دینداری کردن گاهی برای مؤمنین هم سخته. خیلی هم اگر مؤمن نمیشن یا نمیپذیرن ایمان رو، به این دلیل هست که دینداری براشون سخته. اگر دینداری آسون بود براشون، از ایمان به خدا هم راحت دم میزدن. پس دعوای اصلی سر دینداریه نه سر ایمان، یادمون باشه. خب بعضی ها توهم دارن، البته فکر میکنن دینداری سخته. دینداری یه مراحلی برای تربیت اقتضا داره، ولی وقتی آدم این مراحل رو گذروند واقعا موجب شیرینی زندگی در دنیا میشه. نه اینکه شیرین هست، موجب تحمل تلخی های این زندگی میشه. این زندگی به خودی خود خیلی تلخی ها داره و آدم ها خودشون رو فریب میدن اگر به این تلخی ها توجه نکنن. دینداری خودش شیرینه، موجب شیرینی زندگی هم خواهد شد. خب برای تربیت برای این دینداری ما باید چیکار کنیم؟ حالا موضوع بحثمون هم که دوباره یادآوری کنم، موضوع بحثمون درباره گناه و توبه است. اگر کسی دینداری براش مهم بشه، مسئله اصلیش گناه خواهد بود و دیگه ارتباطش با خدا سر این گناه‌ها و هی طلب استغفار، اون چیزی که تو زندگی اولیاء خدا مشاهده هستیم و چقدر لذت هم میبرن از این شرایطی که درش قرار میگیرن. انگار دوست دارن اولیاء خدا که دیندارترین ها این اولیاء خدا هستن دیگه، بعد مدام سر گناه با خدا هی حرف میزنن و در زندگی هم مراقبت میکنن برای اینکه گناه نکنن. و سر گناه با خدا سخن گفتن یعنی همون توبه که ما بحثمون درباره در واقع گناه و توبه است. چی کار کنیم که گناه کردن خیلی برامون مسئله قامزی بشه، گناه، ترک گناه خیلی برامون مهم بشه، دغدغمون بشه، موضوع گفتگوی ما با خدا هم همش سر گناه بشه و بالاخره این زندگی رو پیدا کنیم. دینداری محورش میشه ترک گناه و محورش میشه نگران شدن برای این که مبادا گناه بکنم، مراقبت کردن برای این که گناه نکنم و الی آخر. خب برای این که متقاعد بشیم به این دینداری، چند تا ویژگی ابتدایی رو مطرح کردیم که این ویژگی ها رو انسان باید پیدا بکنه. البته سعی کردیم جمع‌بندی بکنیم، به سرعت هم عبور بکنیم. قبل از این که آدم وارد دینداری بشه، باید بفهمه، بپذیره که من نمیتونم بدون برنامه زندگی کنم. برنامه پذیری خودش یک مرحله از تربیت و از اول 7 سالگی هم باید آغاز بشه. یک سال هم نباید عقب بیفته. هر کی هم عقب افتاده این کارش باید سعی کنه جبران کنه. برنامه داشتن خیلی کلمه شیکیه، خیلی کلمه عالیه. اصلا تمام دین برنامه ریزی شده است. شما تا وارد دین میشید اهل زمان میشید، اهل ثبت روزها میشید، ثبت کدام رفتار در کدام زمان. همین ماه رمضان ما یه برنامه است دیگه، برنامه 30 روزه است. حالا 30 روزه یعنی یک ماهه. دیدن هلال ماه رمضان یه قسمتی از این برنامه است، هلال ماه شوال یه قسمت دیگه، 23، 21، 19 به ترتیب اهمیت از 19 تا 23 شبهای قدر وضعیت خاصی دارن. همش برنامه است، نماز برنامه است. مثلا ما تقریبا میشه گفت اتفاقی که بدون برنامه باشه تو دین نداریم. بعضیاش هم که برنامهش اعلام نشده کلن گفتن شما حسادت نکن، کلن گفتن شما انفاق بکن. البته برای انفاق هم چند تا برنامه هست، خمس یه برنامه است، محاسبه سالیانه میخواد، و زکات یه برنامه است، زمان داره. اصلا شما بعد از این که مالی رو به دست آوردی که زکات بهش تعلق میگیره باید پرداخت کنیم، بعد مقدارش دوباره برنامه است. همینجوری یه مشور داری زکات بدین نیست، همه چی برنامه داره. اونایی هم که تازه برنامه نداره به ظاهر برنامه‌شون رو نوشتن، در اون تعاملی که خدا در امتحانات با بنده خودش داره دوباره اونا ضابطه مند، برنامه بند و زمان داره، منتها طبق حوادثی که شکل میگیره برای هر کسی در امتحانات. یکی برنامه بود، یکی این که انسان باید منفعت طلب بشه و در باره منافعش هم حد اکثری نسبت به منافع خودش برخورد بکنه. ما در مورد حد اکثری بودن در منفعت طلبی زیاد صحبت نکردیم تو این جلسه، چون چیز معلومی هست دیگه. ما باید همه منافع خودمون رو بپاییم. اصلا دین معناش این نیستش که از خود بگذری. یعنی چی از خود بگذری؟ برای چی؟ برای خدا. خدا که از خود بگذری تازه میفرماید وارد معامله شدی با من، جان تو بدی، وارد تجارت شدی. بعد مثلا خدا میخواد چیکار کنه تو رو؟ تا هر کاری برای خدا بکنی بلافاصله نفعشو بهت میرسونه. حتی اگر عاشقانه عشق برای امام حسین علیه السلام بریزی در اوج عاشقی و دلدادگی خودتو نبینی و فراموش کرده باشی، باز برات حساب میکنه و اعلام هم شده. آخه اینا چیزایی نیستش که نگفته باشن تا ما معلوم نباشه مخلصانه همجوری خلوص عوامانه داشته باشیم. یه زمانی در مورد اخلاص عوامانه صحبت داشتیم که اخلاص عوامانه داریم، اخلاص عارفانه. اخلاص عوامانه اونه که نمیدونه پاداشی داره یا نه، همینجوری به خاطر خدا انجام میده، این میشه اخلاص عوامانه. معلوم نیست چقدر تحویل بگیرن. اما اونجایی که اخلاص عالمانه است، میدونه که چقدر پاداش داره، میدونه تو دنیا اثر داره، میدونه تو آخرت اثر داره، ولی بازم دنبال رضایت خود خداست، اینو بهش میگن اخلاص. تازه بازم دنبال رضایت خود خداست، رضایت خدا رو به نفع خودش میبینه، بازم منفعت طلبیه، بازم خارج از دایره منفعت طلبی نیست. ما مشکلی که با انسانها داریم اینه که اصلا منفعت طلب نیستن. اینو چی کارش بکنیم؟ از خود گذشته بی خودن، خسرت دنیا و الاخره هستن. ان الانسان لفی خسر. اینو چی کارش کنیم؟ ضرر نکن. سرود مؤمنین صدر اسلام که با هم دیگه می نشستن میخواستن پراکنده بشن، یه سوره رو از قرآن میخوندن، اونم سوره والعصر بود. اونجا خدا قسم میخوره، والعصر ان الانسان لفی خسر. این داره همش ضرر میکنه. وقت تربیت های ما بخواد از این مسیر نگذره، خب تربیت صحیحی نیست. پس ما واقعا باید روی موضوع ضرر نکردن، اصلا کلمه اسم رو، اسم یعنی ضرر، اسمه ما اکبر من نفعه ما، یعنی همین ضرر شراب خوری از نفعش بیشتره. اسم یعنی ضرر، گناه یعنی ضرر، گناه کردم، ضرر کردم. ما تازه باید انسانها رو منفعت طلب بکنیم. نترسید، اگر ما انسان رو منفعت طلب بکنیم نمیره سمت نظام سرمایه‌داری. ما چند تا ناسزا اون دفعه به نظام سرمایه‌داری گفتیم به هفت آبا و اجداد غیر طاهرینش خندیده اگه اون بخواد منفعت طلبانه برخورد بکنه. او به ضرر بشریت، او به ضرر سردمداران نظام سرمایه‌داری حتی کار میکنه، بخشی از منفعت رو داره میبینه، فقط منافع نوک بینی خودش رو داره میبینه و خیلی از منافع رو نابود کرده. امروز یه جایی بودیم به جمعی از دوستان عرض میکردم که ما باید نشون بدیم تو زندگی‌های غربی، زندگی‌های آمریکایی چه ویژگی‌هایی وجود داره. حتی ژاپنی، چینی، هر کدوم کشوری که ما فکر میکنیم پیشرفته هستن، چه ویژگی هایی وجود داره که ایرانی جماعت حاضر نیست بپذیره، اصلا انسان حاضر نیست بپذیره. حالا ما خودمونو کار داریم، به دینش هم کاری نداریم، ما به دین و ایمانش کاری نداریم، ایرانی جماعت حاضر نیست بپذیره. و بعد جالبه اونا هم حاضر نیستن بپذیرن، ولی فریبشون میدن، هی بهش میگن نه چیزی نیست، نه چیزی، کی گفته چیزی نیست؟ ولی اینکه یه انسانی از بیرون نگاه بکنه میگه بابا خیلی هم چیز هست. من بذارید یه بار دیگه اینجا عرض بکنم خدمت همه کارگردانان محترم، فیلم نام نویسان ارجمند، رمان نویسان حکیم و انسان دوست، برید زندگی مردم مغرب زمین رو قصه کنید برای ما و به ما نشون بدید، و به خودشون، و به خودشون، اصلا به ما هم نه، به خودشون نشون بدید چه رنجهایی رو دارن میبرن که واقعا برای بشر قابل تصور نیست تحمل این رنجها، و فریبشون دادن و دارن وادارشون میکنن این رنجها رو ندیده بگیرن، در حالی که آسیبهاشو میخورن. اینقدر فضای تبلیغاتی حاکم بر سر اونها سنگینه، متوجه نمیشه داره زجر میکشه، متوجه نمیشه تو چه فضای مسمومی داره زندگی میکنه. البته برخی از اندیشمندان غربی همیشه بودن، الان اخیرا بیشتر شدن، یکی یکی داره صداشون در میاد، میگن زندگی ما خوب نیست، حال ما خوب نیست، وضع ما خوب نیست، ما آینده نداریم. اینا شنیده نمیشه. اگر یه فیلمسازی بتونه بره غرب رو برای غرب ترسیم بکنه، تلخیهاشو بهشون نشون بده، اونا رو از فشار تبلیغاتی نجات بده، ببینن چقدر وضعشون بده، زودم تایید میکنن. من خودم امتحان کردم، فیلمساز نیستم، من رفتم باهاشون صحبت کردم، در عرض 5 دقیقه به چیزایی اینا میرسن و متقاعد میشن که تو ایران اسلامی من تو هیئت‌های مذهبیشم نمیتونم بگم، نمیتونم برم توی مسجدی بگم که بابا اونا این بدبختی ها رو دارن. شده گفتم، اعتراض کردن مردم، از دور میبینه، آواز دهل از دور شنیدن خوش است. اگر کسی بتونه بره در جهت نجات بشر در غرب تلخی های زندگی اونها رو به خودشون نشون بده، خدا شاهد ناجوان مرد وقتشو برای چیز دیگه بگذاره، نمیخواد برای ما فیلم بسازید. نهادهای انقلابی نمیخواد اینقدر از نمیدونم انقلاب اسلامی در ایران برای ایرانیا دفاع کنید، نمیخواد، تو رو خدا نمیخواد فیلم بسازید ما بچه های خوبی بشیم، نمیخواد. آخه چرا ما درک راهبردی نداریم؟ چرا ما استراتژیست نیستیم؟ چرا پولای فرهنگیمونو دور میریزیم؟ نمیخواد برای حجاب ورداری فیلم بسازی که نساختیم، هم کاری که میخوای انجام بدی این باشه، سرنوشت شوم بلنگاری در غرب رو که مردم مغرب زمین الان دارن میچشن برای خودشون نشون بده. ما هم اون فیلم رو میبینیم، ما هم ببینیم اونور خبری نیست، داشته های خودمون رو قیمتش رو درک خواهیم کرد، تازه میفهمیم چقدر عقبیم. جوانای ما نیاز ندارن اینقدر موعظه نصیحت درباره خیلی چیزا تو ایران، تو اسلامی که ما تو ایران داریم بشنون. بعضن ما که بلد نیستیم اینا رو بگیم، ما که بلد نیستیم زیبایی های انقلاب اسلامی رو بیان کنیم. ما شخصیت های دراز یک معنوی و شهید و انقلابی خودمونم بلد نیستیم به تصویر بکشیم، فیلم هر کدومشون رو میسازیم، بعضن اصلا از چشما میفتن، میگن فلانی این بود. نمیخواد آقا جون، نمیخواد این کارا رو بکنی، بیا برو اون کاری که آسون تره انجام بده، بیا برو توی فرانسه ببین مردم فرانسه از چی زله شدن، از چی داره رنج میکشه. بزرگترین شعار، بزرگترین تظاهراتش اینه که میگه من حق دارم پدرمو بشناسم. چه قانونی او رو منع کرده؟ و بعد الان چی داره میکشه؟ چی کار میکنه فراموش بکنه غم خودش رو؟ هنر میخواد، هم هنر دیدن، هم هنر به نمایش در آوردن. ما نیاز داریم نشون بدیم که بابا تو غرب کی گفته منفعت طلبن، دائما دارن ضرر میکنن. ان الانسان لفی خسر، خدا قسم نخوره حرفش درسته، بعد قسم میخوره حرفش چقدر درست‌تره. یعنی چقدر مؤکده، نمیشه گفت درست‌تره. بعد خدا گفت ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر رو بریم به تصویر بکشیم برای جوامعی که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات نیستن. بعد این جوون منم فکر میکنه مرغ همسایه قازه، اونم که خودشو هی بزک میکنه، هی داره میفروشه، بزک به صورت بزک کرده. من بارها این قصه رو گفتم، با یه دانشجوی توی کانادا صحبت میکردم، داشت کانالای تلویزیونی رو معرفی میکرد، بعد یه دفعه بحث کشید به این روابط زن و مرد و من گفتم که بالاخره اینها ناراحت نیستن از این وضعیت؟ گفت نه اینها حل شده است، شما یه ذهنیت دینی برای خودتون درست کردید، اینجا این مسائل حل شده است. همین که گفت اینجا این مسائل حل شده است، پای تلویزیون بودیم دیگه، یه دختری زد تو گوشی آقا پسری، گفتم این چرا الان زد تو گوشی این پسره؟ گفت بذار داستانش رو ببینم. یکم گوش کرد، گفت این دوتا با هم دوست بودن، این پسره به این دختره خیانت کرده. گفتم دختره ناراحت شد؟ گواره. گفتم چرا تو گفتی حل شده است؟ گفت نه اینقدر حل شده نیست. بعد کمی دیگه فکر کرد، گفت ولی من چرا فکر میکردم حل شده است؟ ببین تبلیغات چی کار میکنه؟ بعد من خودم به ایشون گزارش یه جلسه پرسش و پاسخ با دختر پسران اونجا رو دادم، گفتم من چند روز پیش نمیدونم تو کدوم شهر، حالا به ایشون دادم، چی بود؟ تو همون شهر اتفاق افتاد. دختر پسرهایی که ایرانی بعضیشون خیلی کم بلد بودن، جمع شده بودن، حالا همشون هم محجبه نبودن، همشون هم بچه مذهبی نبودن، گفتم شما هم بیا اینجا جمع شدن، نمیدونم به چه مناسبتی بود، تو هم برای اینا صحبت کن. یا آقا پسری اونجا برگشت گفتش که چرا تو ایران دبیرستانا رو مختلط نمی کنن راحت بشن، بعد دانشگاه مختلط میشه، این همه محدودیت هست، ول کنن دیگه. گفتم خب اینجا رهاست دیگه، دختر خانوما بگن که اینجا چقدر خوشحالن از این وضعیت. دو سه تا سوال شفاف ازشون پرسیدم، گفتم جواب بدین. یکی دو نفر از اونا جواب دادن، بقیه هم جواب ندادن، بقیه هم سرارشون انداختن پایین، تموش. بحث نداره اینجا 600 ساعت بشینی پرسش و پاسخ بکنی، آخرش هم جواب در نمیاد، چرا حجاب لازمه؟ اونجا همه چی واضحه. آقا اولین تجربه ارتباط چه سنیه؟ بعد چه ارتفاقات روحی میفته برای دخترش، برای پسرش، برای چی چی چی؟ تموم شد، همه چی واضحه. میگه ما اینجا توش هستیم، ولی تا حالا کسی به ما نگفته بود. خب خداگاهی دیگه، اصلا پیامبرا میان که خداگاهی بدن. مگه حرف خدا دروغه؟ ان الانسان لفی خسر. یادتون باشه رفقا، ما هنرمندامون، ما متفکرینمون قدرت بیان اینو ندارن که بگن ان الانسان لفی خسر در غرب یعنی چی؟ بالاخره اونجا که ایمان و عمل صالح به این معنی که قرآن میگه که نیست. پس ضرر کرده یعنی چی ضرر کرده؟ پس ما که دوست داریم مثل اونا بشیم تازه. گرفتاری داریم ما در این عدم قدرت بیان، عدم قدرت فهم درست. ما الان نیاز داریم که به منفعت طلبی بیشتر بپردازیم. صریحا بعضی از دوستان من میگن تو چرا شبیه لیبرال ها حرف میزنی؟ گفتم مگه لیبرال ها منفعت طلبن؟ اون گفت تو هم باور کردی؟ بعد انسان رو به کدوم منفعت رسوندن؟ سرانشون به منفعت رسیدن، حالا که مردم هم که بدبخت کردن، تو چرا گول میخوری؟ بعد من میگم منفعت طلبی، تو منو متهم میکنی شبیه اون شدم؟ تو اصلا فهمیدی اون چی گفت؟ انسان باید منفعت طلب باشه، همه منافعش هم بخواد، منافع روحی، منافع مادی، منافع اجتماعی اعتباری، همه جور منفعت، نه بخشی از منافع بعد قانع بشی، بعد در فقر بسیاری از منافع و یأس از رسیدن به اونها با یه نوع افسردگی مزمن و فراگیر زندگی کنی. خب معلومه همه مردم شهری بیماری رو با هم داشته باشن دیده نمیشه، همه همینجور مریضن. مگه چیه؟ بهش بگی این مریضیه میگه مگه چیه؟ بعضی از اوقات استانداردهای یک آدم نرمال سالم در غرب، علامت هایی که ذکر میکنن این علامت ها علامت بیماریه، میگه این اینجوری باشی خوبی. کجایی شما؟ خب ببخشید من بس که دارم برمیگردم گذشته رو دارم توضیح میدم، فقط میخواستم عرض بکنم بعضی از سوال ها به من میرسه، میخوام اینو عرض بکنم. ما ننشستیم به تفصیل درباره هر کدوم از این بندا صحبت کنیم، ما فعلا داریم یه سرفصل میگیم رد میشیم میریم، میخوایم مراحل متقاعد شدن به دینداری و اصل ترک گناه رو بهش برسیم و اصلا بفهمیم که آقا این چرا پس گناهه، چرا یه چیزی داریم به نام گناه که خیلی ها بیدینی میکنن به خاطر اینکه مواجه با یه همچین پدیده ای نشن که یه چیزی داریم به نام گناه. میخوایم این متقاعد بشیم. مرحله اولش برنامه، مرحله دومش منفعت، مرحله سومش مسابقه. مسابقه باید بذاریم با هم دیگه تا بعد از هم جلو بزنیم. دوباره من یک کمی هم اینم توضیح بدم دیگه، ببخشید هر کدوم از این قبلی ها رو یادم میاد، یعنی یادآوری میکنم باید یکی دو سه تا توضیح عرض بکنم. بعضی رفقا هم انتقاد میکنن، درستم هست، میگن هر کدوم از اینا موضوع سی شب محرم زونه، شما همجوری داری دو سه شب از کنارش رد میشی. بله خب همینطوریه، خب چیکار کنیم دیگه؟ ما باید یه بارم برسیم یه مجموعه ای رو با هم دیگه مرور کنیم. خود رفقا الحمدلله اهل اندیشن. در ارتباط با مسابقه من یه چیزی به شما بگم، خدا وقتی بشر رو خلق کرد ملائکه به چیه بشر نگاه کردن اعتراض کردن؟ گفتن وای خدا کیو آفریدی؟ به چی؟ به دشمنی که بین انسان ها پیش میاد. اونا دیدن، همشو ندیدن، خدا فرمود شما نمیدونی من چی ساختم، ولی اون چیزی که اونا دیدن تا حد روانشناسی که داشتن مهمترین ویژگی بد انسان رو که دیدن چی بود؟ دشمنی آدم ها با هم دیگه. یعنی انسان موجودیه که با بقیه کار داره و این کار داشتن رو اگر آوردی تحت برنامه دین میشه رقابت. فاستبقوا الخیرات، از هم جلو بزنید و توش تعاونم در میاد، ایثارم در میاد و خیلی چیزا. ایثارم نتیجه همین مسابقه است، میگه تو بزن ازش جلو. چه جوری؟ چیزی که داری احتیاج داری بده بهش، تو ازش زدی جلو. انسان ها با هم دیگه کار دارن، اگه رفتن تو برنامه دین میشه چی؟ رقابت، مسابقه. خارج از برنامه دین بودن همه میخوان سر همدیگه رو ببرن، از عداوتی که آغازش حسادت شروع میشه. از 3 سالگی هم بچه ها شروع میکنن حسادت، اولین صفت بد البته بعد از راحت طلبی حسادته. حالا راحت طلبی یه حدیش جزء منفعت طلبی قابل تحمله، پس اولین صفت بد حسادته. بعد تو بهشت یه درختی در ورودی بهشت هست، پاش یه چشمه ای هست، حالا درخت و چشمه اونجا معناش چیه من نمیدونم، هر مؤمنی وارد بهشت میخواد بشه یک کمی از آب اون چشمه بهش میدن تا ته مونده حسادتشو بگیرن. تو بهشت بدون حسادت اینجوریه. حسادت یعنی اون رابطه این که بین انسانها هست، خدا میاد این رابطه رو تبدیل میکنه به مسابقه. وقت جالبه انسانها نسبت به هم حساس هستن، به دین که میرسن با هم کاری ندارن. آقا نمیخوای بغلیت بزنی جلو؟ نه چی کار دارم. اون الان امروز میدونی چقدر قرآن خوند؟ یه تو فردا هم بخوای بیشتر بخونی تازه میرسی به اندازه اون، جلو زد ازت. نه چی کار داریم؟ از این انسان میدونی چی باید پرسید؟ خب پس تو چه زمینه ای میخوای رفیق جلو بزنی؟ تو که این کاره ای که خدا تو رو آفریده. هیچ احساسی نداری رفیق در تو جلو زد؟ غبطه نمیخوری؟ نه. پس تو چه زمینه ای بهش حسادت میکنی؟ نه من کلن کاری ندارم که نیست، انسان ها با هم کلن کاری دارن. ملائکه وقتی خلقت انسان رو دیدن گفتن چی؟ اینا با هم کار دارن و دعواشون میشه. خدا فرمود میدونم، حالا این بهترش هم هست، همش هم اینی که شما میگید نیست، نمیدونید من چی آفریدم. انسان ها با هم دیگه کار دارن. برای این که این انسان ها با هم دیگه کار دارن، کارشون مثبت باشه، ارتباطشون مثبت باشه، سازنده باشه به تعبیر رایج، چیکار کنیم؟ اینا رو بندازیم تو رقابت مثبت. رقابت مثبت هم آدابی داره، خیلی حرفا در موردش هست. بعضیا کلا چون رقابت رو آثار منفیشو میبینن، عرض کردم اون شب، میگن نه اصلا رقابتی نگاه نکنید. نه خیلی رقابتی نگاه کن، بعد ببر، بعد دچار هیچ حسرت و حسادتی هم نشو. خیلی دین جالبه، یعنی برنامه‌ای که دین به ما میده. حالا ما هنوز به دین نرسیدیم. یه مربی تربیتی بخواد بچه‌ها رو رشد بده تو مدرسه، باید چیکار کنه؟ که این میخواد بعداً دیندار بشه و گل دین ولایت مدار بشه، باید حسادت رو از این بچه‌ها بگیره. حالا دیگه ما از این مثالا نزدیم دیگه، یادم در مورد رقابت بکنم یه شب صحبت کردیم، ها یا دو شب صحبت کردیم، اینم میشه 30 شب صحبت کرد. چون این رقابت مثبت رقابت‌های منفی فراوانی رو باید نفی کنه. و من چجوری تربیت کنم؟ شما مثلا میخواید دانش آموز رو تربیت کنید، دائما بچه‌ها رو وادار کنید امتیازات همدیگر رو ذکر کنن و بپذیرن، خودشون هم بی امتیاز نمونن. امتیازات همدیگر رو بپذیرن و ذکر کنن. امتیازات نابجا دادن زورگوییه و این جنایتکاری. یک کسی رو به فرق یک کس دیگه نباید کوبید، یه بچه رو نباید به دیگری ببین این چجوری درس میخونه. بابا این کلن همینجوری موتور درس خونیش فعاله. یه امام جماعت وقتی دید مأمومین خودشو، نباید بگه اینایی که منظم همیشه میان سر نماز، اینا خیلی این آقای فلانی آقای فلانی همین خیلی خوبن، نکوب اینا رو سر اونا. امتیازی ممکنه نباشه، معلوم نیست. اونی که گاهی از اوقات سر وقت نماز میخونه شاید تقواش از این بیشتر باشه. خیلی کار حساسیه که من چیکار کنم؟ بیارم اینها رو وادار کنم به پذیرش نظام تسخیری. نظام تسخیری چیه؟ اینکه آدم ها هر کدوم یه امتیازی دارن و هر کدوم یه نقطه ضعفی دارن، هر دوتاش رو بپذیریم. نه تو کمتر از بقیه هستی، نه تو بیشتر از بقیه هستی. به شاگرد زرنگه کلاس هم اینو حالی کنیم، درسته؟ به شاگرد تنبلی کلاس هم اینو حالی کنیم، هیچ کس مرعوب دیگری نشه و همه هم همدیگر رو تایید کنن، بگه این خیلی خوش حافظ است، اونم بگه این حل مسئلهش خیلی خوبه. با یه صفت نابود نکنیم افراد رو، برای هر کی یه امتیازی قائل باشیم. و تو این فضا رشد کردن خب خیلی فضای تربیتی خوبیه. انشالله ما بتونیم یه فضای تربیتی نمونهی درست بکنیم که تو اون فضای تربیتی ببینیم ریز ریز بچه ها بخوان اینجوری بار بیان چجوری باید بشن. شما که میدونید در فضای دینی ما امام صادق علیه السلام میفرماید اگه شما بدونید آدم ها چقدر با هم فرق دارن، لا یلوم احدون احدا، احدی احدی رو سرزنش نخواهد کرد. برو عرق خور ببین، نگو، سرزنش نکن. فرمودن هیچ گناهکاری رو سرزنش نکن. تازه تو باید بگی این گناهکارا هم من بهترن. امام رضا علیه السلام فرمود بابا من اون کارا رو نمی کنم. باشه تو اون کارا رو نمی کنی. امام رضا فرمود اینو بگو. امام رضا فرمود علیه آلاف و تحیت و سنا، بگو این عیبش آشکار، من عیبم پنهانه. آدم عاقل اینو میگه، گناهکاره ولی بدتر از تو نیست. تو کار خوب میکنی ولی ترجیح بر کسی نداری، کسی هم بر تو ترجیح نداره. یه وقت هست آدم ها رو برای اینکه درگیر هم نشن توی زندانی میگذاریم، ارتباط با هم نمیگیرن، مقایسه نمیکنن، مسابقه نمیگذارن که راحت باشن از درگیری های انواع رقابت ها و انواع درگیری های مقایسه ها. خب این کار غلطیه، عافیت طلبانه است، انگار میخوای بره تربیت کنی. نه، ما وارد میکنیم آدم ها رو تو گردونه رقابت مسابقه، بعد چیکار میکنیم؟ هیچ کس نسبت به کسی حسادت نکنه، هیچ کس نسبت به کسی برتری طلبی نکنه، هیچ کس یعنی بگه من سوار بشم، من برتر از او هستم، اینو نگه. در این حال همه با هم مسابقه بذارن، بردی بردی آفرین، معلوم نیست که بردی، جایزه نمیدیم که. چقدر ما میگیم تو این مدرسه ها تشویق تنبیه ها رو ما باید به حد اقل برسونیم. بردی و حتما میتونستی، تازه معلوم نیست خدا چقدر از تو بیشتر از اینا انتظار داره، بازم تلاش تو بکن. لیس للانسان الا ما سعا. و میگم بیاد وارد رقابت بشیم، بعد وارد رقابت که بخوای بشی تربیت رقابتی، که چقدر آیه قرآن خوندیم که کسی ما رو نزنه. بفهمن دوستان که غریبا، دوستان که میدونن اینا حرفای قرآن ها، من نگفتم با هم مسابقه بگذارید، مسابقه بذارید سرزنش نکنی ها، مسابقه بذاری تو برتر ندونی خودتو ها، مسابقه بذاری حسادت نکنی ها، مسابقه بذاری از زمین خوردن کسی خوشحال نشی ها، مسابقه بگذار. آقا کلا میخوای مسابقه نذاریم؟ نه، نمیشه مسابقه نذاری. انسان موجودی که با هم کار دارن. چقدر قشنگ میشه این تربیت، تربیت انسانیه، مقدمه ساز برای دین. خیلی بحث این بحثی که عرض کردم بعد از منفعت طلبی مسابقه گذاری که دین دستور داره به ما میده صریحا، خیلی بحث جذابیه. آقا من میخوام مقایسه بکنم، مسابقه بگذارم، باید مقایسه کنم دیگه. بله مقایسه میکنی، ولی در جنبندی خودتو برتر نمیدونی ها. این سخت میشه. خب بله دیگه، ما آدم شدیم کار سخت بکنیم دیگه، آدم شدیم برای همین دیگه. میخوای مثل مورچه های زندگی روتینه نمیدونم چجوری داشته باشیم. خب آخرش چی بود؟ دیشب گفتیم 4 ویژگی انسان باید پیدا بکنه، یا 4 مطلب رو برای خودش باید جا بندازه تا آمادگی پذیرش چیزی به نام دین رو پیدا بکنه و بعد برسه به گناه. 4 موضوع این بود که بدون تو چه جهانی داره زندگی میکنه، چه جهان منظمی. حالا نظم یکیش عمل و عکس العمله، عمل انجام دادی عکس العمل داره، وای حالا چی کار کنم؟ خدای جبران کننده بالا سر هست. اگر احساس خطر کردی، خدای حمایت کننده بالا سر هست. جهان یه نظم آهنین وحشتناک داره، واقعا وحشتناک نظم جهان، اصلا به طبع ما نمیخوره. طبع ما که میدونی ما اصلا اینجوری نیستیم. کی الان حاضره این نظم جهان رو بپذیره؟ نظم جهان و مردم ازش غافل میشن که بتونن باش کنار بیان. مردم پول جمع میکنن تا برن تفریح کنن، تفریح یعنی بیان خارج از نظم قرار بگیرن و شهوترانی بکنن و هر کاری دلشون میخواد. خدا هم تو قرآن اینو تایید میکنه، انسان من خودم تو رو ساختم. مکرر در قرآن کریم میفرماد بیا ببرم تو بهشت، فیها ما تشتهی الانفس، اونجا هر چی دلت بخواد، اونجا هیچ نظمی بر تو حاکم نیست. پس این نظم گریزی ما جواب داره، نظم گریزی ما 2 جواب داره، یکی جوابش تو بهشته، یکی جوابش تو این دنیاست. میفرماد مگر اینکه مثل خودم بشی، بر من کسی حکومت نمی کنه، تو بیا مثل من بشو، تو هم میرسی به مقام مرضیه. مرضیه یعنی چی؟ هرچی تو بخوای. واقعا تو دنیا آدم میتونه اینجوری بشه؟ بله، راضیتن مرضیه، مقام مرضیه، مقام راضیه یعنی من ازت راضیم. مقام مرضیه یعنی چی؟ تو باید راضی باشی. در آیه قرآن خدا به پیغمبرش میفرماد قبلتن ترضاها، من یه قبله ای دادم که تو راضی بشی، تو دلت خواست دیگه، هرچی تو بگی. من عبد شما هستم. خب دیگه عبد وقتی خیلی میاد نزدیک میشه مثل خود من میشه دیگه. بگو تو چی میخوای الان؟ من اون قبله رو خوشم نمیاد، قبله رو عوض کنی. قبلتن طرزا، تو باید راضی بشی. آدم میتونه به اینجا برسه. البته آدمایی که تو دنیا به اینجا میرسن اینقدر نادون نیستن نظم عالم رو به هم بزنن، ولی همین که آدم قدرت داره نظم رو به هم بزنه نمیزنه، کلی آرامشه، میدونی، کلی حال به آدم میده. آدم یه بار ماشین نداشته باشه تو گرما تو کنار خیابون علاف بشه اذیت میشه، ولی دو تا ماشین داشته باشه تو خونه، امروز تفننی بدون ماشین اومده بیرون، دیگه حالا اونقدر اذیت نمیشه، نه از گرما، نه از بوق ماشین، نه از چیزی. میگه حالا نه خودم نخواستم. خدا به عرفا همین قدرت ها رو میده، همینه دیگه، قدرت میده مثل تو طلا کنن. چرا؟ میگه میخوام دیگه هوس نکنی دیگه، داری دیگه، ولش کنی. تو که ول کرده بودی، خواستم یعنی بگم دیگه ریختم پات. میرسه دیگه. اینا فوق نظم میشن. آقای حداد آهن و گداخته رو با انبر نمیگرفت، با دستش میگرفت شروع میکرد پرتک زدن. بعد آقای قاضی استاد آقای بهجت اعلی الله مقامهم الشریف بهش میفرمود چی؟ محمود جلو دیگران این کارو نکن، حالا تو تسلط داری بر قواعد فیزیک عالم، ول کن، نه نشون نده. او چشم. اینا چی میشن؟ اینا فوق نظم میشن. تو دنیا آدم میتونه فوق نظم بشه. حالا من از این خاطرات از بعضی ها شنیدم با یک واسطه بی واسطه، حالا شاید بعضن از جرئت نمی کنم اینا رو بگه، اینا رو اسمشو میگذارن کرامات اهل معرفت و اینها. حالا گفتن نداره، میدونید اجمالا میتونه دیگه، حالا همین که میدونید میتونه میشه تمومه دیگه. خب سه تا ویژگی هست، ببخشید چهار تا ویژگی. یکی این ویژگی آخر در واقع یک شناخته، یک معرفت نسبت به جهان. ما در مسیر تربیتیمون برای بچه‌ها باید بگیم جهان چه جهان منظمیه، چقدر این جهان منظم آهنین نظمش، از آن شوخی نداره. ما همه داریم تو سر کله هم دیگه میزنیم بتونیم بر سرما غلبه کنیم. سرما با پوست و گوشت و استخون میدونی چی کار میکنه که، اصلا شوخی نداره. زمان، اصلا زمان که کسی باش نمیتونه در بیفته، هیچ کس نمیتونه بر زمان تفوق پیدا کنه. حالا سرما رو تو تونستی بکنی گرما، آفتاب رو یه سایه زدی، جاذبه زمین و انرژی گذاشتی برش غلبه پیدا کردی، ولی بعضی از امور مثل زمان اصلا هیچی کارش نمیشه کرد. خیلی بیرحم عبور میکنه، همچین له میکنه، هر کی میخوای باش، تموم شد زمانت. آیون من دارم الان از سختی زمان صحبت میکنم به عنوان یک عنصر کلیدی پایه تربیتی، به عنوان زیر مجموعه نظم عالم که انسان مقهورشه. الان یه انتخاب سلیقه‌ایه یا جایی سند داریم که در برخورد با جوان باید اینو حالیش کرد؟ بنده تشخیص دادم اینو؟ یا یه جایی نوشتن با جوان میخوای حرف بزنی؟ یکی از کلیدی ترین مفاهیمی که اول باش در میون میذاری این باشه. نه دیگه، شما جوونید دیگه، کلی تعلیمات دینی دیدید، باید یادتون باشه تو آموزش ها. این گله ایست که ما همیشه داریم، آموزش های دینی ما حساب شده نیست، ببخشید دیگه، حالا با همین تعبیر عبور کنیم. صدر اسلام معلم نسل جوانی که پیغمبر رو ندیده کی باشه خوبه؟ اسلام رو پیامبر تأسیس فرمودن، بعد معلم این جامعه اسلامی میخواد نسل جوانی رو آموزش دین بده، اون معلم بعد از رسول خدا کی باید باشه؟ ای خدای من، علی ابن ابی طالب. ایشون یه نامه نوشته برای جوانان بعد از خودش، جوانانی که صدر اسلام پیامبر رو ندیدن، در آخر عمر شریفش این نامه رو نوشته، بعد از جنگ صفین، ناامیدی از دست اون مردم،
بعد از جنگ صفین یه گوشه کنار سنگ نشست، این نامه رو نوشت. حال آقا رو ببین، آقا ناامید شده از این مردم، اسلام قریب داره میشه. آقا تو خود نامه هم نوشته میفرماید من الان دیگه رو به موتم، من دیگه الان فکر خودم هم فقط، نباید بشینم برای کسی نامه بنویسم، تو عالم کسی برم، این که برای تو جوان دارم نامه مینویسم به خاطر اینکه تو پاره تن منی، من دوستت دارم. یا همچین نامه نویسه، نامه رو با چی شروع میکنه؟ من الوالد الفان المقر للزمان المستسلم للدهر، از پدر فانی که اقرار داره به زمان، به خشونت زمان، به قهر، به قاهریت زمان، المستسلم للدهر، تسلیم روزگار شدم، من نتونستم این روزگار رو به چنگ در بیارم برش سلطه پیدا کنم، این روزگار بر من مسلط شد. روزگار یعنی همین طبیعت تغییر ناپذیر، چرخش ایام، المستسلم للدهر. بعد عبارتهای دیگه، دارم کوچ میکنم از این دنیا. هفت خصلت از خودشون فرمودن عموماً حول قهر و غلبه نظم عالم است، و 14 خصلت از جوان گفتن الی المولود المعمل، ویژگی های این جهانی که درش هستی رو 14 تا خصلت ذکر کردن. اونا هم غالبا همینه، الی المولود المعمل ما لا یدرک، به سوی جوان آرزومندی که به آرزوهایش نخواهد رسید. بدون تعارف، خالی بندی، شما رو شیره به مال سرت، نه بیا بیا تو این کلاس شرکت کن، به هرچی اراده کنی میرسی. خالی بندان در جهان صنعتگرن. انگار اینجا بهشته، اراده کنی هرچی میرسی. چقدر غریبن این بندگان خدا. الی المولود المعمل ما لا یدرک، از سال که سبیل من قد هلک، شروع میکنه 14 تا ویژگی میگه. اصلا این 14 تا ویژگی به اضافه اون 7 تا ویژگی رو کسی فهمید، آماده شنیدن بقیه سخنان امیرالمومنین میشه. ببین کجایی. در روایت داره بیماری مال آدم سالمه. عجب کلامیه، راست میگه امیرالمومنین علیه السلام، بیماری مال آدم سالمه. سالم ها از خیال در میان بیرون، از خیال پردازی و اوهام. پیری مال جووناست. آخه جوونا فکر میکنن نه که پیرن، همیشه پیر بودن، بعد نه انتخاب که هم پیر باشن دیگه. یه دفعه یه پیر مردی به دنیا اومده، بعد همینجوری رفته جزء پیر مردا. بعد این جوونا هم که نه دیگه، اینا هم که جوونن دیگه، مثل شاخ ماشاءالله، از همیشه همینجوری هن. درک گذر زمان خیلی چیز میخواد، عقل میخواد، شعور میخواد. دیشب از این صحبت کردیم که این نظم حاکم بر زندگی رو آدم باید درک بکنه، یکمی ضعیف میشه. آقا نشاطمون کم نمیشه، میریم نشاط از اون جایی که سرمنشأ نشاط میخریم، با غفلت نشاط داره، از غفلت نشاط میگیره، میگه فکر مرگ نکن، بذار دو روز خوش باشیم. اه اینجوریه؟ از کجا خرید کردی؟ خب آقا اون نظم حاکم بر عالم را وقتی میگویی به من، من یک طوری میشود. خب بشود. بعد ما مرهم داریم برای این زخم، مرهم برای این زخم بالاتر بگو، میرسونمت، یعنی دین میرسونه تو رو به یک نشاط حقیقی. چرا از مغازه دیگری بری خرید کنی برای نشاط؟ چرا؟ به بحث امشب هم نرسیدیم، امشب داریم جمع‌بندی میکنیم این 4 شب گذشته رو. الان شما منو محکوم میکنید یا میگید خوب شد؟ نه واقعا میخواید تحویل بگیرید اینا، دلم نشکنه. خودم خیلی عذاب وجدان میگیرم، میگم ببین بحثو نبردی جلو، الان کلی آیه رو باید برای شما آورده بودم. خب چهارمین ویژگی که آدم باید پیدا بکنه، الان تا الان ما به قیامت نرسیدیم، هنوز به خدا زیاد نپرداختیم. بابا تو تو اینجایی، اینا رو با عقل تجربی هم میشه بهش رسید. پیاژه میگه 3 سالگی بچه ها دچار حسادت میشن. خیلی از مفاهیم از روانشناسا فهمیدن، نمیدونم تو علوم انسانی درک شده یه قسمت هاییش، اینا رو کنار هم دیگه بگذاری، یه کسی با حکمت همینا رو کنار هم دیگه بگذاره، نصف راه دیانت رو رفته. همچه زیاد حرفای عجیب غریبی نیست. نظم عالم رو بپذیر، خودتو جمع کن. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، این جمله دومیه که خدا به پیغمبرش هنگامی که قرآن نازل شد گفت. آقا ببخشید دوباره ما سوال جواب میکنیم، من میخوام شما به بنده بفرمایید تو فلانی حق نداری یک کلمه از سلیقه خودت حرف بزنی. خدا شاهد 35 سال پیش من سخنرانی میکردم، میرفتم پیش استادمون میگفتم ببین من یه چیزی گفتم، مردم گریه کردن، اشک ریختن، خیلی خوششون اومد. من روغن داغش رو زیاد کردم، رنگش کردم، تزیینش کردم، یا این حرف درست بود؟ من نمیخوام کسی رو جذب کنم، اگه حقیقتی خوشم میاد بزکش کنم همه خوششون بیاد. این که کار هنری صرفه، بعد خیانته که نه. اونی که مهمه الان این حرفی که داریم میزنیم مهمه یا نه، انسان اگر خودش رو تحت سلطه زمان، زمین، نظم عالم نبینه طغیان میکنه. این طغیان کردن جمله دومیه که خدا به پیغمبرش فرمود وقتی قرآن نازل شد. مهم نیست این حرف، اهمیتشو اونجا ببین. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، ای وای بر انسانها تا خود را مستغنی میبینند طغیان میکنند. حالا پایه اول زدن استغنای ما چیه؟ طبیعت. طبیعت چرا میخوای زود اینم با خدا بزنیش؟ این دفعه با خدا دشمن میشه اصلا. بابا خدا هیچی، الان بذار کنار خدا رو. تو پس این طبیعت برمیای جوجه؟ انسان چقدر ضعیفه؟ این همون حرف امیرالمؤمنین علی علیه السلام، المقر للزمان المستسلم للدهر، داره خودشو الگو قرار میده برای بچه. ببین پیره مردای حکیم وقتی میخوان الگو قرار بدن خودشونو، به جای اینکه از خوبیاشون بگن از چی میگن؟ از نقطه ضعفاشون میگن. این حکمت امیرالمؤمنینه. پسرم ببین منو، الهی من دور امیرالمؤمنین علی علیه السلام 1000 مرتبه و در همه نفسهای عمر بگردم، لحظه های آخر جان دادن صدا زد حسنش رو، صدا زد حسینش رو، گفت شما دستای باباتونو خبر داشتید، میدونستید چیه؟ الان منو نگاه کنید، موچمو نمیتونم جمع کنم. مرگ اینه ها پسرم، مرگ اینه ها، نمیشه بر مرگ غلبه کرد. علی طبیعت اینه ها، این طبیعت مرگه. قبل از اینکه بیاری اینو تسلیم خدا کنی، تسلیم طبیعت کن. خب ما یه جاهایی تفوق بر طبیعت پیدا میکنیم، تازه اون جاهایی هم که تفوق بر طبیعت پیدا میکنیم خودمون رو هماهنگ با قانون طبیعت میکنیم. تازه اینه، جاذبه رو که ابی نمیبریم، یه انرژی سنگینی خرج میکنیم اینور. ولی اینجوری نیست که اراده کنیم الان جاذبه نباش میخواهم این پرواز کند، نه، میگه من جاذبه هستم سر جام، اینقدرم زور دارم، اینقدر انرژی بیار تا این بپره. بهش میگیم چشم چشم، نوکرم زنه، میریم یه کمی بنزین و بالاخره موشک و اینا جور میکنیم بیاریم ببینیم. بازم تازه وقتی که بر طبیعت تفوق پیدا میکنیم با طبیعت هماهنگ میشیم. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، من بیام تو مدرسه‌تون انشالله مدرسه زده باشی، بچه‌ها همه متواضع، میگم چیکار کردی این بچه‌ها متواضع شدن؟ نکنه زدی تو سرشون؟ میگی نه اتفاقا ما نزدیم این بچه ها رو،
احساس حقارت نکنن متواضع شدن، نه ما بچه‌هامون رو خیلی کریمانه بار میاریم. پس چیکار کردی؟ نکنه خدا رو زده باشی تو سرش این تسلیم شده باشه و کوتاه اومده باشه، دیگه خدا رو میزند، خدا رو میزند، خدا رو میزند، سرتو بیار پایین. و بدبختم نمیدونه خدا چرا میزند، ولی خب قبول کرده، تو می گفتی میزند دیگه، می سرش انداخته پایین، این بعد سرش رو میاره بالا. هدفی شروع میکنه همین خدا رو انکار کردن، خسته میشه دست این خدا. بیکار کردی بچه متواضع؟ گفتی آقا ما طبیعت علوم بهش یاد دادیم، بهش گفتیم این عالم عالم با حساب کتابیست، دومش رو جمع کرده. ما به او یاد دادیم زمانه چقدر سخت است، زمان چقدر غلبه ناپذیر است، ما اینا رو بهش گفتیم. باریکلا بردمش طبیعت، بچه رو به خدا رسوندم. آفرین آفرین. کجا بردی؟ بردیمش کوه. در کوه وقتی از نفس افتاد، یاد قدیما به خیر، ما هر موقع می‌خواستیم کار تربیتی بکنیم برنامه کوه، اصلا روز زمین یعنی چی؟ مثلا بشینیم ما با هم صحبت بکنیم اصلا یعنی چی؟ من خدا شده خندم میگیره از این جلسات، ببخشید و معذرت میخوام، این جلسات همه روز زمین نشستن، همین بحثو اگه ما تو کوه انجام داده باشیم، بعد صف بسته بودیم رفته بودیم، ما یللی تللی نه، حسابی رس ما رو کشیده بودن، کوهنوردا ما رو برده بودن بالا، بعد مینشوندن، باور کن اثرش صدها بار امتحان کردم خیلی بیشتره. جوجه از نفس افتادیم، پشه ای هم به حساب نمی اومدی دیگه در این کوه، کوه کلی تو رو زده بود، از نا انداخته بود، غرور تو گرفته بود، طغیان تو گرفته بود، حالا آماده آدم چیز فهم بشه. اصلا کار تربیتی کوه. کوه پیغمبر اکرم کوه، خانه کعبه رو ول میکرد کوه، آخرش هم وحی تو کوه اومد. خیلی جالبه. الان اصلا شما چرا لبخنده میزنید؟ واقعا تعجب میکنم. کوه میخوام بگن علی ابن ابی طالب به دست پیغمبر تربیت شد، همیشه با او بود. اینجوری نوشتن تو تاریخ، علی ابن ابی طالب دائما در آغوش پیغمبر بود و بر کول پیغمبر سوار بود و از این کوه به اون کوه، از اینجوری نوشتن، از این کوه ها بالا و پایین میرفت. علی جان بیا بریم کوه کوه. امشب به بحث نرسیدیم، مزهش این بود که این چهارتا رو من بگم، بعد بگم حالا بیاید از این جهان بیرون بیایم، بریم توی جهان دیگری. دو سه کلمه بگم ببین نداره. خب وقتی که تو این جهان منظم رو ببینی، منفعت طلب، اهل رقابت و با برنامه، چی میشی برای زندگی کردن تو این دنیا؟ یه آدم شایسته ای میشی برای زندگی کردن در این دنیا. خب بعد جهان دیگری مقابل دیدگان تو باز میشود. وقتی که یه آدمی شدی که طعم این زندگی رو چشیدی و لایق بودی برای زندگی کردن در این جهان، بعد اون جهان دیگر رو وقتی که برای شما صحنه‌ش رو باز میکنن، هیچ، زندگی تازه آغاز میشه. اون جهان دیگه چه خبره رفقا؟ ما میریم در یک جهان جاودانه، جاودانه الالعبد. در این باره 80 بار خدا در قرآن کریم سخن گفته است. اون جهان تفاوتش با این جهان چیه؟ روش فکر کنید تا فردا. تو این جهان تقریبا همه چیز تحمیلیه و اون جاهایی که فکر میکنی دست توه، تازه دست تو نیست، تقریبا همه چی جبری مسلک نشو، یه اختیاراتی دارد انسان، ولی اختیاراتش هم در حدود همان چیزیست که خدا خواسته است. خب در اون جهان همه چیز از صفر تا صد به انتخاب خودت، الالعبد تغییر نخواهد کرد، تو خودت خواستی. هولناک نیست؟ زندگی تازه ای آغاز نمیشه. این پایه پنجم پذیرش دین، توجه به گناه. دیگه بذارید شرح ندیم، روش فکر کنید، رو همین یه نقطه. یه بار دیگه بگم رفقا دقت کنید، اینجا تو تعیین کردی پدر مادرت کی باشن، کدوم سطح از شهر زندگی کنی، کیا همسایت باشن، چه استعدادی به تو داده بشه، چه قیافه‌ای به تو داده بشه. حالا یک کمی فوقش دماغ تو عمل کنی دیگه، بقیهش که نمیتونی. حالا یک کمی یه تغییرات دیگه هم دلت خوش باشه. کشتی خودتو. خب ازدواج کنی، ازدواج رو تو انتخاب کردی، واقعا تو بودی انتخاب کردی، به دلم افتاد، کی به دلت انداخت، ساده ای. نه من واقعا خودم انتخاب کردم از چند گزینه، اون چهار تا گزینه ای که مقابلت گذاشت کی گذاشت؟ در مقابل میلیون گزینه که نبودی که. یعنی ما هیچ اختیاری نداریم؟ ای حالا یه اختیاراتی داری، همون اختیارات مختصری که داری باهاش اون دنیا رو الالعبد تنظیم خواهی کرد، آجر به آجر خانه‌ات، متراژ خانه‌ات، همسر و همسایت و همه چیز خودت را الالعبد ثابت میماند برایت. تو در حال انتخاب زندگی آن جهانی خودت هستی. الالعبد برایت میماند، نمیتوانی برگردی اینجا درستش کنی، آنجا هم جای تغییر دادن نیست. ازتون خواهش میکنم تو فردا روش فکر کنی. الالعبد تو انتخاب میکنی، مشغول چه هستی؟ 80 بار خدا در قرآن درباره این موضوع با انسانها صحبت کرده است. جزئیاتش بمونه انشاءالله برای فردا شب. یه خادمی داشت امام صادق خدمت میکرد، یه نفر اومد گفت از منطقه ایران اومد دیدار امام صادق، بعد این خادم امام صادق رو میدید هی حسرتش رو میخورد، بعد اومد کنارش کشید گفت فلانی چقدر مال و اموال داری؟ گفت چیزی ندارم. گفت میخوای یه باغ خیلی خوب و خدامه با این همه خدم و حشم. خب معلومه کی بعدش میاد. گفت من اینا رو همه رو بهت هدیه میدم. گفت چرا، در عوضش چی میخوای از من؟ گفت این پست خودتو از برای خدمت گذاریه برای امام صادق بده به من، بس دیگر چی کار کردی دیگه، بیدینم که نمیشی، میری بازم از دور خدمت امام صادق هستی و اینا، برو دیگه، اینو بده به من. مرام داشت یک کمی، دلش رفته بود یک کمی، ولی مرامم داشت یک کمی، گفت برم از خدا آقا بپرسم، خودم موافقم. اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا شما بدت میاد من دارا بشم؟ آقا فرمود نه. بعد گفت آقا من یک کسی به این پیشنهاد رو داده، شما موافقی من برم باغدار بشم، پولدار بشم؟ فرمود بله. در قبالش چی ازت میخواد؟ گفت این پست، یه پستی داشت تو خونه آقا، گفت این پست رو من بدم به ایشون. آقا فرمود بفرمین. آقا یعنی واقعا موافقید من برم؟ گفت من موافق. آقا فرمود من موافقم، ولی یه سوال ازت دارم، اون چرا همه داراییشو میخواد بده به تو اینو بگیره؟ چی گیرش میاد؟ روش فکر کن. رفت فکر کرد، گفت آقا نمیرم. آقا فرمود نمیخوای بری؟ برو. گفت نه نمیرم. بعد اینجوری اون چی گیرش میاد؟ این که معامله خوبی بود. میدونید بعضی وقتا شیطان میاد پست ما رو میگیره ازمون، دشمن ماست. این که دوست بود میخواست خودش بیاد جاش. خادم امام صادق علیه السلام بود، گفت نه آقا نمیرم، بی خود کرده گفته. اومد بهش گفت من قبول نمی کنم. او آقا اجازه نداد، او آقا اجازه داد، من خودم قبول نکنم. برو آقا جون، برو اینجا، من این هر روز صبح چشمم باز میشه به چهره آقام، حرف آقامو میشنوم، دستور آقا رو اجرا میکنم. چه بسا اون دنیا هم آقام منو ببره. امشب بریم محضر امام صادق علیه السلام. هر کدوم از این امامهای نازنین رو جداگانه باید مفصل آدم خدمتشون برسه که این باشون آشنا بشه. میدونید امام صادق علیه السلام اصلا یه جوری بودن، به ویژه برای کربلا. یه خاطره از امام صادق علیه السلام نقل کنم عرضم تمام. میگه داشتیم با آقا صحبت میکردیم، بگو بخند میکردیم، یه دفعه یکی از این دختر بچه ها نوه های خودش اومد همجوری از جلو آقا دوید رفت از اون ور اون ور، آقا زد زیر گریه به هم ریخت. گفتن آقا چی شد؟ گفت یاد کربلا افتادم. آقا چه مناسبتی؟ گفت بعد از عاشورا ما هر کودکی رو میبینیم یاد کربلا میفت. این دل امام صادقه، شناختی؟ ببین اون وقتی که آقا رو داشتن تو کوچه میکشوندن میبردن یاد کجا افتاد؟ همین آقاست. یاد اون لحظه ای نیفتاد که صدا زد فاطمه زهرا فز علی رو کجا بردن؟ علی لعنت الله علی القوم.
بیان ننوی نقطه آی آر.